أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و درود و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، اینک که شما صدای مرا میشنوید، شامگاه چهارشنبه روز اول ماه مبارک رمضان سال 1442 هجری قمری است. این ماه رو به همه روزداران، چه حقیقی چه مجازی، و محمدیون و امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت میگوییم و خیرات و برکات این ماه رو برای همگان مسئلت داریم از پیشگاه خدای تعالی. سلسله بحثایی رو به همین مناسبت در نظر گرفتم که خدمتتون عرض کنم. قبلا قرار نبود تا یکی دو روز پیش که بحثی رو داشته باشم در این ارتباط در ماه مبارک رمضان، ولی بر صورت تغییر رخ داد و بدایی حاصل شد و قرار شد که مطالبی رو که بیشتر شخصی است با شما در میان بگذارم و به اشتراک بنهم. ابتدا تصمیم داشتم عنوان این بحث ها رو قرآنیات یا شطحیات قرآنی قرار دم. یه مقداری بیم و نگرانی داشتم که غلط خونده بشه و غلط شنیده بشه و برای بعضی از افراد آنچنان که باید و شاید مفهوم نباشه این منظور و این مسئله. گفتم بنابراین به جای اینکه از تعبیر شطحیات استفاده کنیم، بهتر از تعبیر نشاط نو استفاده کنم. علت اینکه از تعبیر نشاط نو استفاده کردم و به انگلیسی اون هم اون رو فرش جوی قرار دادم این هست که ماه مبارک رمضان گفته شده از بهار قرآنه و ربیع القرآنه. در بهار همه چیز به رقص میاد، همه چیز زنده میشه، شاداب میشه، نشاط میگیره. ماه مبارک ما هم امسال در بهار واقع شده و در 25 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی هستیم. بنابراین این بحث بهار رو خواستم مقتنم شمرده باشم و از این در آمده باشم که آمد، به قول مولانا، آمد بهار جانها، یا آمد بهار قرآن، اشاخ تر به رقصا. چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقصا. آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقصا. اگر رمضان آمد و رفت و نشاط حاصل نشد در قلب‌های ما، گویی نیامده است و اتفاق نیفتاده است. برای این منظور من حس خاصی رو خواستم که خودم یافتم به یه شکلی القا کنم. کار بسیار سختی است. حالا هرچه باد آباد. بنابراین من یک مقدمه نوشتم برای این منظور که خدمتتون عرض میکنم و بعد انشاءالله پس از این مقدمه توضیحاتی رو. رحمتی وسعت کل شیء. این سرفصل ها رو شماره آیه و سوره رو قرار ندادم، ولی دوستان دیگه امروز راحت میتونن پیدا کنن متعلق به چه سوره و چه آیه از اون سوره است. رحمت من، خدای تعالی فرمود، فرا گرفته است هر چیزی را. و قرآن با این آیه شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم، و بعد از آن الحمدلله رب العالمین. و اولین تفکرات قرآنی که داشتم در این ارتباط متوجه این آیه اول سوره مبارکه حمد بود و خواستم مطلبی بگم، بعد پیشگیرانه این مقدمه را خدمتتون عرض میکنم. این نه تلاوت است نه معنی، نه تفسیر و نه تعویل، به معنای رایج، چه آن نیز تفسیری است بدی، بلکه بیشتر حسی است شخصی آمیخته با عرفی جمعی برای بیان. ترقی نخستین آن از درماندگی جلالی بود. چگونه احدی چیزی به او نسبت تواند داد؟ او کجا و نسبت؟ ناگاه برقی از منزل احمد بدرخشید سحر. با محمد بود عشق پاک جفت. او تور در رحمت، بل عین رحمت. پس محمد نسبت داد و گفت، ضامن شد قول را، چه با او یکی شده بود، عین عشق، نی عاشق نی معشوق. گفت و همه را به رقص آورد. هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند. این عرض کردم که یک درآمد و مقدمه پیشگیران است که دوستان اگر انتظار تلاوت 30 جز قرآن دارن هر جز یک شب، منظور این نیست. اگر معنای قرآن هست، کلمات قرآن و آیات قرآن کریم رو معنی کنیم، اون کار رو هم نخواهیم کرد. و اگر منظور تفسیر است در قالب‌های خشک و شناخته شده، اون هم نیست. و اصلا تعمدی دارم که این گونه نباشه، چرا که فکر میکنم بهار که اون نوشوندگی است و کهنه را دور میریزه، منافات داره با سیستم های تفسیری کلامی فلسفی عرفانی که ما یه چیز رو به طور خوش و مطلق مطرح کنیم، هی ریسایکل و بازگوییش کنیم، یک حرف نوی بر قلب الهام بشه و جهان نو میشه، خدا نو میشه، قرآن نو میشه. و چرا قرآن خونها و قرآنی ها اهل قرآن نو نمیشوند؟ برای اینکه اهل قرآن نیستن. اگه اهل قرآن بشن اونها هم نو میشن. قرآن هر شب قدر، هر لحظه قدر نازل میشه و نوز و با نشاطه. بنابراین تفسیر و معنی رو و حتی تلاوت رو منافی این هم میدونستم. تعویل به معنای رایج هم یه نوع تفسیره، منتها تفسیریست بدی و شگفت انگیز و یه جوری نو، ولی در هر صورت قالب داره و در یک گفتمان، یک دیسکورس تفسیری شکل میگیره. پس این چه که من بیشتر در نظر دارم در این قرآنیات، اگر خدای تعالی بخواد و توفیقش رو بده انشاءالله خدمتون تقدیم کنم، بیشتر یه حس شخصیه. منتها حسای شخصی هست، خصوصی هست. وقتی میخوان بیان بشن و به دیگران گفته بشن و القا بشن، باید یه زبان مشترکی آمیخته بشن، در یک زبان مشترک آمیخته شن. بنابراین حس شخصی رو که خیلی شخصی است و خیلی خصوصی است و به هیچ شکل نمیشه کسی دیگری تجربهش بکنه، برای بیانش از عرف جمعی استفاده کردم، آمیخته با عرف جمعی است. سخنانی که مشایخ تفسیر، عرفان، فلسفه، فقه گفتن، از اونا کمک گرفتم، میگیرم انشاءالله خدا بخواد که این حس شخصی رو یه مقداری قابل دسترس کنم برای دیگران. جرقه نخستین این حس از یک درماندگی جلالی بود که خدا دوره. چجوری میشه کسی یه چیزی به خدا نسبت بده، بگه اینجور میشه اونجور میشه، این کار رو کنید اون کار رو نکنید، جهنم میرید بهش میرید، این امر و نهی از کجا؟ خیلی دوره و چجور میشه بهش نسبت داد و اطمینان کرد که این نسبت ها حقه؟ این جرقه بود، یه جرقه بود که خب ببینم قرآن جواب این سوال رو چجور میده. ناگاه برقی از منزل احمد بدرخشید سحر. این البته بیم مصرع از بیتیس از حافظ که برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. ناگاه برقی از منزل احمد بدرخشید سحر. منزل احمد اون قرآن حقیقی و قلب محمدی است. یک برقی زد که بله، دیگران که جرأت ندارند و نمیتوانند حرفی بزنن، چیزی رو نسبت بدن به خدا، برای اینکه خدا بین خودش و اونها فاصله انداخته و اونها حق حرف زدن ندارن. با محمد بود عشق پاک جفت، خدا انقدر نزدیک بود به محمد. دنا فتد الله و کان قوب قوسین او ادنا، که تمایز گویی برداشته شد، فرق برداشته شد. قوتور در رحمت، قوتور در رحمت. برای همین با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، با رحمت، بلکه عین رحمت بود، خود رحمت بود، دریای رحمت بود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و چون عین رحمت بود، نخستین کلام کتابش، نخستین کلامش بسم الله الرحمن الرحیم بود. پس محمد نسبت داد و گفت، او گفت، شجاعانه گفت، ضامن شد قول را. هرچی را که قول داده بود، اینجا قول به معنی تعهد، به معنی سخن هم میتونه باشه، هرچی را گفت و هرچی را قول داد، عهد کرد، پیمان بست، ضامن شد. خودش ضامنشه، خودش ضامن شد. و این شهامت و شجاعت ضامن شدن از کجا بود؟ باز چه با او یکی شده بود، یکی شده بود با خدا، عینش. نه عاشق نه معشوق، تمایز عاشق و معشوقی هم اونجا نبود. گفت و همه را به رقص درآورد. هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبینه، تا کسی این لطف و رحمت به جانش ننشینه، چگونه جرأت میکنه برقصه، شاد باشه و اعتماد کنه، راحت باشه. این رو از غزلی از مولانا گرفتم، چند بیتشو میخونم خدمتون. هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند، کن در شکم ز لطفت رقص از کودکان را. بچه ها جنین ها در شکم میرقصند از لطف تو. اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد، کندر لحد زنورت رقص از استخوان را. شکم و عدم و اینا چیه؟ توی خاک هم، گور هم استخوان ها می رقصن. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران مر رقص آن جهان را. این بهار آمده، این بهار ها میاد، این ماه رمضان ها میاد تا چابک و چست و رقاص بکنه افرادی رو که قرآنیان و محمدی هستن. خب گفت و همه را به رقص در آورد. بالمؤمنین رؤوف رحیم، محمد به مؤمنان رؤوف است و رحیم. خدای تعالی او رو اینجوری توصیف کرد. آیا مؤمنان فقط ما هستیم؟ همه عالمیان مؤمنن، هیچ کسی نیست که مؤمن نباشه. همه عالمیان مؤمنن به او، پس او به همشون رؤوف و رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. گفت، اولین چیزی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. شهد الله انه لا اله الا هو. اینجا هیچ خبری از غیر الله نیست. ببینید در بسم الله الرحمن الرحیم هیچ خبری از الله نیست. اولین جملهش هیچ خبری از، حتی نمیگد قل بسم الله الرحمن الرحیم، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. کی گفت بسم الله الرحمن الرحیم؟ گوینده کیست؟ شنونده کیست؟ غیر الله اینجا کجاست؟ رحمان اسم اوست، رحیم اسم اوست، همه اوست. اینجا هیچ خبری از غیر الله نیست. خودش شهادت میدهد، شهد الله انه لا اله الا هو. الله گواهی میدهد که الهی نیست جز او. اینجا هیچ خبری از غیر الله نیست. غیرت غیر نگذاشته. غیرت الله گفته اصلا غیریت نباشه. همه همیم، همه یکی هستیم، همه با هم. غیرت بر کی؟ الله یا غیر؟ غیرت ورزید بر کی؟ بر الله یا بر غیر که اسمی از اونها را نیاورد؟ ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. این آیه رو دقت کنید بهش. این آیه رو من وامدار، ما خیلی وامداریم به شیخ ابن عربی، بیش از حدی که بتونیم بپردازیم، اصلا فکر پرداختش هم نیستیم، یه سر بالا کشیدیم وامشو. فرو میفرستد ملائکه را با روح. این روح شب قدر یادتون نره، اون روحی که در شب قدر نازل میشه جبرئیل نیست، از امام معصوم هست که اون روح از ملائکه بالاتره. از امر خودش ملائکه را با روح نازل میکند، از امر خودش بر هر یک از عبادش که بخواهد. ان انذرو که بیم دهید. بیمشون چی باشه؟ انه لا اله الا انا، همانا که معبودی نیست جز من. فتقون، تقوای مرا پیشه کنید. خب این انا کیه؟ چرا نگفت هوه؟ انه لا اله الا هوه فتقوه. این انا کیه؟ این تقوا از کی باید باشه؟ شیخ ابن عربی گفت از همون که روح بر او نازل شده و اون که روح با او یکی شده. خب پس دوگانگی رو برداشت. سخن گفتن از چیزی یا کسی چگونه ممکن است؟ چجور میشه از کسی دیگری صحبت کرد؟ هر چی میگوی آن تویی نه دیگری. اینجا هم همون میگید از خدا بترسید. کدوم خدا؟ کو خدا؟ اون خدایی که من میگم، اون خدایی که بیم دهنده میگه، اون خدایی که بیم دهنده شناخته، اون خدایی که در بیم دهنده متمثل شده، اونه. هر چی میگویی آن تویی نه دیگری. حتی اگر درباره دیگری میگویی از من میگویی. من از کجاست؟ من و او را فرق از کجا؟ اینجا فرق نداشت. آیات زیادی داریم که فرق نمیذاره. اینجا فرق ببینید نذاشت. من و او را فرق از کجا؟ جدایی از کجا؟ دوگانگی از کجا؟ من و او را فرق از کجا؟ من آن اویم یا او آن من؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ کی از زبان این بنده سخن میگویه که لا اله الا انا فتقون؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این از عمان سامانی است، گنجینه ترسا، بیت اولش. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. این از زبان حضرت مریم سلام الله علیها است در سوره مبارکه مریم. اصلا چرا سخن باید گفت؟ حضرت مریم سکوت کرد، سخن نگفت. خدا گفت سکوت اختیار کن، خاموش باش. حالا در اون مدتی که این بحث بارداریشون مطرح بود، خاموشی چرا شکسته شد؟ فریاد فرهاد در کوه چرا؟ درماندگی، بیچارگی، ناکامی، استیصال، عجز، فشل، ناامیدی، یأس، محرومیت، همه اینا ترجمه فراستریشن انگلیسی است. یه تبلیغی است برای بیماران که دپرشن دارن، اگه اشتباه نکنم، بیماران خاصی که بیماری روحی دارند و اینها، تو تلویزیون دیدم برای درمانگاهی بود که تبلیغ میکرد کار خودشو. یه پدری رو نشون میده با یه پسری میرن به ماهیگیری یا تو کوه جای خلوتی. پسر تقریبا حالا اوائل 20 سالگیشه که پدرش توقع داره پسر مثلا خوشش بیاد، این تجربه خوبیه، شاد باشه، ماهی بگیره اینها. بعد میبینه بچه همجوری سرد و دلمرده هست و ناگاه میبینه بچه رفت، پسر رفت جلوی در بالای کوه، رو به کوه استاد، فریاد بلندی کشید. پدر تکونی میخوره خودش، بعد بچه رو میذاره تو ماشین و میاره از اونجا ببره به درمانگاه روانی که کمکش کنن از این حالت افسردگی یا حالا اون بیماری روانی که داره خود آزاد شه یا رها بشه مقداری، یا اصلا شفا بگیره انشاءالله. اون حس اون پسر در چهره من بود و همیشه این حس رو داشتم وقتی میدیدم. و این رو، این فریاد او، فریاد فرهاد در کو، فریادها چجوری افرادی چو سکوتشون رو میشکنن، به صورت فریاد در میآورن سکوتشون رو، از فراستریشن و استیصال و درماندگی فریاد میکشن. چرا خاموشی شکسته میشود؟ الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. این خطاب بکنم به حضرت زکریاس سلام الله علیه که خدای تعالی فرمود الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانه تو این که سه شب پی در پی تمام با مردم سخن نمیگویی، خاموشی. خب چرا اینا خاموش ماندن؟ چرا دیگری محمد سخن گفت، فرهاد فریاد کشید، محمد جور دیگری؟ دلیلش چی بود؟ آیا از فراستریشن بود یا چیز دیگری؟ حیرت و عشق، شوق و اشتیاق، شور و هیجان، وجد و طرب و عزم و طلب. گاهی منشأ احساس کردم، از کلمه احساس، حالا دیگه روانشناسی و روانکاوی نیست که من بخوام بگم یا این یا اون از کجا فهمیدم اینا، نمیدونم. یا از فراستریشن و استیصال و درماندگی و ناکامی فریادها کشیده میشه، انسان سخن میگه. یا از روی یافتن، یه چیز رو یافتن، یه شوقی داره، یه اشتیاقی داره، یه هیجانی داره و یه طربی داره سخن میگه. فرهاد چرا فریاد کشید؟ کدوم بود؟ فرهاد از استیصال و درماندگی بود یا از عشق و طرب بود؟ نگفت. پس او داند و او داند و او. اما محمد گفت برای حمد و ستایش، به وجد آمده بود، یک زیبایی رو تجربه کرده بود، به وجد آمده بود. ناگاه پرچم هم را در دستان پرمهر خود یافت. پرچم را در هفت آسمان به اهتزاز درآورد. ناگاه پرچم هم را، برای همین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. پرچم هم را برافراش در هفت آسمان به اهتزاز درآورد. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را نشناختن چنان که شایسته حق بود. وقتی که گفتن خدا وحی نمی کنه به کسی، به بشری، این کسی که نافی انبیا باشه، منکر انبیا باشه، خدا را نشناخته. پرچم را در هفت آسمان به اهتزاز درآورد تا تمامی اهل آسمان ها و زمین هایشان. هر آسمان یه زمین داره، پس هفت آسمان داریم. حالا به چه معنای این هفت به چه معنایی است، حالا اون بماند. و هفت زمین مربوط به این آسمان ها داریم تا تمامی اهل آسمان ها و زمین هایشان پیچ و تاب های حمد را ببینند. حمد پیچ و تاب داره، در خوشی و ناخوشی حمد میگوید. این پیچ و تاب های مختلف هم پرچمی که میپیچه و به اهتزاز در میاد، توش موج میفته، پیچ و تاب های حمد رو نشون میده تا همه بدانن او محمد است بلکه احمد است و محمود. همه اینها از حمد میاد. پرچم حمد را برافراش تا همه بدانن که او محمد است، حمد شده است، احمد است، حمد شده ترین است، محمود است. اینم صیغه فعل، بسیار حمد شده است. همه در پیچ و تاب پرچم حمد در دستان محمد خیره ماندند. حالا ببینیم با برخوردهایی که با قرآن و حضرت محمد شده متفاوت. البته عالمیان هر کسی یه جوری برخورد کرده. علی و فاطمه و اولاد و ذریه و فرزندان آن دو در پیچ و تاب گیسوی محمد بران روی چون ماه او. به یک گروهی به سخن او، به پیام او توجه کردن، معدودی به خود او خیره شدن و دل بسته ماندن. فاجره حتی یسمع کلام الله. خدای تعالی فرمود اگر این مشرکین کسی خواست آمد به تو پناهنده شد، پناهش بده تا بشنود کلام الله را. وقتی کلام الله کی میشنوه؟ از محمد. اینم باز شیخ ابن عربی از ایشون وام داریم. کلام محمد، سخن محمد به ظاهر میشنوه، حرف از دهان او بیرون میاد. ولی خدا فرمود تا بشنود کلام الله را، حتی یسمع کلام الله. پس فرقی نیست، فرق بین او و معبودش نیست. خب پس حضرت محمد صلوات الله علیه چرا سکوتش رو شکست، خاموشیش رو شکست و قرآن رو خواند؟ برای اینکه رحمت خدا رو بگسترانه و حمد خدا رو بگه. حالا این انشاءالله بیشتر توضیح بتونیم بدیم و توضیح که چرد کنم این مقدار همچون شکسته پکسته. علم یجد که یتیمم فاوا. بر محمد رو نموده بود، آغوش گشوده بود. آن منی آن تو هم. از من بگو، از خود بگو، با من بگو، بی من بگو. من گویمت یا میگوییم، من تو رو بگم یا تو مرا میگی. گوی هرچه میخواهی بگو. قل قل، قل یعنی بگو. قل قل هو الله احد. این قل ها تو قرآن زیاده. قل قل تا قلقله در گوش افلاق گفته. قل قل تا قلقله در گوش افلاق گفته. آه از این گوشا، ای وای از این گوشا. و وجدک ضالاً فهدا. آیا تو را حیرت زده نیافت، گم شده نیافت و هدایتت نکرد؟ علم یجد که یتیمن فآبا. رو نمود به محمد، در یتیم بود. آیا تو را یتیم و یگانه نیافت و پناهت نداد؟ آیا تو را گم شده نیافت، حیرت زده نیاف و هدایتت نکرد؟ وسمع غیر مسمع. ای وای از این گوشا. این گفتگوی بین یهودیان و پیامبر در زمان صدر اسلام که میگفتن ما میشنویم و اسیان میکنیم و بعد تعابیر زشتی هم به کار میبردن. خدای متعال یا حضرت محمد صلوات الله علیه فرمود وسمع غیر مسمع. بشنوید که کر باشید، ناشنوا باشید. گوش بی گوشی کجاست؟ هوش بی هوشی کجاست؟ پریشان حالیست آشفت روزی. چرا ما اینقدر قرآن میخونیم چیزی نمیفهمیم؟ چرا این هم رمضان میاد میگره رخصی نیست، تربی نیست، بهار قرآن اتفاقی نمیفته، آشفت روزیست، پریشان حالیست، این گوش های ناشنواست. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. چون قرآن خوانده شود پس گوش دهید بدان و خاموش باشید تا شاید رحم کرده شوید. خسته از این گوش، نمیشنوم چیزی. او میگوید اما من نمیشنوم. شک ندارم او میگوید، می نماید. هان این کلام او، خط او، آواز او، این قرآن او، نوشته او، گفته، صداش هست در گوش ها. پس چرا گوش کرد دیده کور؟ گوش بی گوشی هم شاید درمان این کری نباشد. پناه به خدا اگر انسان گوش بی گوشی هم داشته باشه این کریش درمان نشه. ولو علم الله فیهم خیرا، اگر خدا در اونها خیری سراغ می داشت، لأسمعهم، هر آیانه می شنوایان آنها را، ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، و اگر هم می شنوان آنها را، هر آینه رو می گرداندن، پش می کردن و آنها بودن از اعراض کنندگان، رو گردانندگان. یعنی این خیره توشون نیست، تومون نیست که خدا، اگر خدا سراغ داشت در ما خیری را، البته اینجا فرمود در اونها، ولی حالا ما خودمون رو جای اونها میذاریم، اگر خدا در ما خیری رو سراغ داشت میشنوایان به ما، میفهمان به ما. حالا که خیری در ما نیست، یعنی در ما اون عشق و طرب و اون محبت و دلبستگی نیست به خدا و رسول خدا، ولو اسمعهم، حتی اگر بشنوایاند ما را، رو میگردانیم، میگیم حرفا چیه، اینا بی خوده، اینا معاذالله چرت و پرته، یعنی چیزای توهین‌آمیز رو به کار میبریم و میگوییم با کمال پررویی و دریدگی. گوش بی گوشی هم شاید درمان این کری نباشد، برای اینکه این کری ناشی از عدم خیره، نه از عدم سامعه به اون معنای ظاهری کلام. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان، همان که در آن فرو فرستاده شد قرآن. خب ماه رمضانی بوده که قرآن بر قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. پس رمضان با قرآن یه پیوندی داره. رمضانی ها قرآنی هستن، اهل قرآنن، قرآنی ها رمضانی هستن. اما رمضان که اون موقع روزه درش واجب نبوده، صوم نبوده، صوم بعدن واجب میشه، تکلیف میشه و جزو شرایع اسلامی میشه، اون موقع که نبوده. ولی چه چیزی بوده در رسول الله صلوات الله علیه که در اون ماه یک تناسبی ایجاد شده بین روزه و اون ماه و قرآن؟ گوش بسته بودن، گوشش رو بسته بود رسول الله، زبانش رو بسته بود، غیر از خدا چیزی رو دوست نداشت بشنوه، کلامی غیر از کلام خدا رو دوست نداشت بشنوه، چون بسته بود. روزه حقیقی همینه. روزه حقیقی اینه که انسان امساک کنه از هر چیزی غیر الله تا افطار کنه با هر چیزی از الله، هر چه به او هبه کنه شکر میکنه، شکر میکنه که ای رو داد، از دست او گرفته، با او افطار میکنه. ولی بهترین چیزهای ظاهری از دست غیر محبوبش بگیره پس میزنه، افطار نمیکنه. چشم میبنده بر روی او باز میکنه، گوش میبنده به صوت او باز میکنه، دهان میبنده به رزق او باز میکنه. این بود که رسول الله صلوات الله علیه شاید علت این که روزه رمضان رو واجب کردن این که خودشون در اون ماه رمضانی که قرآن براشون نازل شد روزدار بودن به این معنی حقیقی که عرض کردم، از هر چه غیر از الله امساک کرده بودن. بعد چون برکت این امساک رو خودشون تجربه کردن، به امتشون هدیه دادن این برکت رو و به اونها هم گفتن که این امساک رو پیشه خود کنید تا رزق آسمانی، رزق الهی، زمینی، انسانی روزیتون بشه. چهره می نماید، گوش بی گوشی، چشم بی چشمی، دهان بی دهنی، شاید شاید، فقط امید، تنها امید، 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 امید. باید امیدوار بود که این اتفاق برامون بیفته، نه اگر در ما خیری نباشه هیچ درمانی نداره این بیماری. این زبان بستم زبانی باز شد، این زبان بستم زبانی باز شد. اون زبان تفسیر و تعبیر و معنی و تلاوت رو گفتم در این ماه مبارک رمضان ببندم، شاید زبان دیگری باز شود. این زبان بستم زبانی باز شد با امید دیدار، دیدار شنیدار خبردار. این دهان بستی دهانی باز شد. انشاءالله این ماه مبارک رمضان توفیق بستن زبانها، دهانها، گوشها، چشمها پیدا کنیم تا به روی دوست و به صوت او و به رزق او باز کنیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابوالقاسم محمد.